بی ولوم بده اون رادیو رم.
سلام، ببخشید من نمیخواستم هیچ نظری بدم راجع به موضوع برنامه‌تون، فقط میخواستم به شما آقای فرشید بگم که خیلی با استعدادیم.
سدلی ما هم شهری تو ما خون تو گفته بودی هر کس از پرسنل بیمارستان در اثر کرونا از بین بره شهید حساب بشه، بریم ما نمیخرجی کارا بکنی.
سرنوشت تو در تاریخ از سرنوشت هیتلر سیاه‌تر و کثیف‌تر خواهد شد.
منم میخوام بگم ما از زماله
و هر چی هست جمع کنید برید سر کچل ما بردارین بشینیم تا 200 سال دیگه ببینیم این بدبختی که درست کردین میشه درست کرد یا نه.
این یه تهدیده، حواستون رو جمع کنید.
ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزی هم دستی میدم نباشی. چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد. فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا.
سلام مجدد، با ایستگاه فردا همچنان همراه شما هستیم. یه 55 دقیقه دیگه با ما همراه باشید. الان زنده ایم البته، ولی پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح تکرارش هم میتونید بشنوید.
قد جدی نگی، حالا ما یک وقتی چیزی گفتیم. اینا اونا نیست عزیزم لولو، با دوره تازوندن تو سر اومد. لگام تو به گردنم نچسبی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزی هم دستی میدم نباشی. چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد. فکر میکنی نباشی من میمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا.
قبل از حدودا 10 دقیقه رو پیش همین راجب این پارکورکار ایرانی صحبت کردم که گفتم گرفتنش و گفتم هنوز خبر در مورد دستگیری دختر همراه این پارکورکار نیومده. تو همین چند دقیقه‌ای که رفتیم اومدیم من با خبر شدم که اون دختر همراه پارکورکار رو هم دستگیر کردن. عزیزان، اون خبری که من گفتم مال قبل از 2-3 ساعت پیش بود، فکر کنم همین 2-3 ساعت پیش خبرش اومده. و این سختی کار ماست دیگه، یعنی یه خبرایی رو همین وضعیت الان یا الانه، یعنی ما تا قبل از برنامه، قبل از اینکه بیام سراغ برنامه، مطالب و همه رو آماده میکنیم، خبرها اتفاقات و همه. بعد همیشه میبینی وسط برنامه یه دفعه یک اتفاقاتی میفته که کل اون چیزی که ما تو برنامه میگیم تغییر میکنه. ولی به هر حال متاسفانه خواستم بگم که این دختر خانم هم دستگیر شدن. اما خانوم ها، آقایون، چند روز پیش مشاور عالی وزیر بهداشت یک بیانیه ای منتشر کرد و توی این بیانیه در مورد کاهش زاد و ولد در کشور هشدار دادن. متوجه شدین؟ مشاور عالی وزارت بهداشت بیانیه منتشر کردن، هشدار دادن که آقا زاد و ولد داره میاد پایین، یعنی وضعیت خرابه. ایشون گفتن ملت غیور ایران سال 98 نسبت به سال 97 170 هزار تا کمتر زاد و ولد کردن. تازه همین هم نسبت به سال قبل ترش، یعنی سال 96 120 هزار تا کمتر بوده. ایشون ابراز نگرانی کردن که اگه اینجوری پیش بره جمعیت ایران روز به روز پیرتر میشه و ما در 30 سال آینده تبدیل به پیرترین کشور جهان میشه. اتفاقی که به گفته ایشون البته از کرونا و همه‌گیری اونم تلختر و فاجعه بارتر. ببینین کارادونو، خوبه اینجوری؟ خوبه؟ دوست داریم بشیم پیرترین کشور جهان؟ اینجوری خوبه الان؟ خوشتون اومد؟ حالا هی با نظام لج کنین، هی نزاین دیگه، از همستر کمتریم ما؟ دو تا همستر بنداز توی قفس، سر یه سال با پارو باید همستر جمع کنی. من نمیفهمم واقعا چرا اینجوری میکنین. خلاصه مسئولین وزارت بهداشت، مقامات ارشد نظام رضایت ندارن از عمل کردتون. گفتم بگم بهتون. خود آقا هم که خب دیگه چند بار تاکید کرد که جهاد فرزندآوری فراموش نشه، ولی من نمیدونم، متاسفانه پشت گوش میندازین دیگه.
البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
بله، دیدین؟ حجت تموم نشد الان؟ حتما باید زور بالا سرتون باشه؟ ده خب نکنید، نکنیم، نکنند. نه نه چی از لحاظ، نه یعنی اون منظور جلوگیری منظورم بود، نگم بکنن بکن، یعنی بعد آقا الله بلش کن کاری نداری، جلوگیری منظورم نکن. بعد از فردا من نمیدونم مأمور گشت اتاق خواب و نمیدونم گشت فرزندآوری و اینا بذارم براتون، شاکی میشین. البته قبول دارم، میفهمم سخته، بالاخره خرگوشام که خوبای مثلا عرصه زاد و ولد هستن، برای زاد و ولد بهتر باید بیا آب و هویج مرتب بزنن، جون داشته باشن به هر حال، میدونی؟ ولی خب الان که شرایط معظمه رو میبینین که، یعنی یه چیزایی میخوان شما، اما شرایط رو ببینین، تحریمیم، خزانه خالی، وضعیت اصلا گرفتاری بعد باید، یعنی معظمه خودش نه فقط خورد و خوراکتون رو میداد، سیسمونی نورسیده هاتون هم شخصا خودش میامورد دم در تحویلتون میداد. فکر کن 6-7 بچه قد و نیم قد دورتون کنن، عر بزنن براتون، آخه این لباس بخواد، اون پوشک بخواد، اون یکی مریض شه، این دوا بخواد، یکی دیگه اسباب بازی بخواد، اون موتونو بکشه، بعد کلی زحمتشون رو بکشین، بزرگ شن، همجی بیکار و بیار، همجی وردل خودتون بمونن. آخه واقعا این حیفه به خدا، اینه که واقعا حیفه. یکم بزاین دیگه، یکم بزاین دوره هم دل رهبر و مسئولین وزارت بهداشت رو شاد کنین. مسئولین هم ایشالله قول میدن دیگه، اگه وقت مثلا بچه هامون قد کشیدن، بزرگ شدن، اینا حواسشون باشه کمتر بر اثر خطای انسانی بکشنشون، یا اگه دنبال حق و حقوقشون رفتن با مسلسل و دوشکا دروشون نکنن، کمتر بکنن، یا حداقل چلخته درو کنن، یه چیزی هم تهش برای جلوگیری از انقراض نسلمون باقی بمونه دیگه. دیگه سفارش نکنم ها عزیزان، بزاین لطفاً دیگه، شب جمعه هم هست، به لطف این شب عزیز هر گلی بزنین به سر خودتون زدین دیگه.
بزام همین جا الان، بله
بزا ببینم، همین الان همین جا میزای من ببینم.
آقای معظم الله، دیدی مردم به حرف تو گوش نکردن، هی گفتی بچه بسازید بچه بسازید، این مملکت باید 150 میلیون داشته باشه، ولی ملت عاقل و آگاه فهمیدن که از عهده همینش هم بر نمیان، اینه که تصمیم گرفتن به حرف تو اصلا گوش ندن. متوجه شدی؟
بله.
بابا یه ذره معرفت داشته باشی، این ملت خیلی سخت دارن زندگی میکنن.
بله خیلی ممنونم. من میدونی نگران چی هستم الان؟ این ارزشی‌ها الان خب همه بار تولید مثل مملکت به هر حال افتاده رو دوششون. اینا هم دیدین چی جوریه که واسه اینکه مثلا رهبر مثلا عزیزشون و حرفش زمین نمونه کله ملق هم میزنن براش. بنده های خدا من نمیدونم الان خیلی سختشونه دیگه، یعنی همین جوری هی دارن میزان، یعنی شکم پشت شکم دارن میزان، ولی چه فایده؟ یعنی یه اقلیت 7-8-10% حداقل نمیتونه جور اون مثلا 90% بکشه که سخته، میدونم کمرشون شکست زیر این جور، واقعا زیر این تلاش، زیر این مشکلات، این بار مشکلات. الهی الهی گفت دست تو چیکار کن؟ ها؟ این چی میگه؟ ها؟ این با کیه الان؟ چی شد؟ شهرام این کارو نکن با من، چی شده؟
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبری همانگاهی پنجشنبه عصر. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. توقف پخش ماهواره‌ای شبکه برون‌مرزی صدا و سیما به دلیل بدهی و سوال کارشناسان از اصناف مختلف که شما طلب ملب ندارین از صدا و سیما شبکه های درون مرزیشون هم به ترک راحت چیم. هشدار پلیس فتا درباره فعالیت های بورسی در فضای مجازی و افزایش اعتراضات که بورس میکنیم، شما هشدار میدید بورس میریم بازم هشدار میدید، میشه شرح وظایف بدید ما همونو بریم جلو، هشدار لازم نشیم. و بارش 26 میلیمتر باران در طی 18 دقیقه در تهران در سه‌شنبه شب و نظر کارشناسان که به حمدالله در رشته بارندگی در سرعت تو المپیک بارش داریم به صدر جدول نزدیک میشیم. مهمترین عناوین خبری در ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، دیروز در یک جلسه غمبار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. در این جلسه علی لاریجانی رئیس از کرونا برگشته این مجلس اعلام کرد مجلس دهم مظلوم ترین مجلس 40 سال اخیر بود. در این رابطه یکی از کارشناسان مظلومیت کشور به خبرنگار ما گفت حق با آقای لاریجانی است، چون مثلا ما در این مجلس آقای عارف را به عنوان یکی از خوبای عرصه اصلاح طلبی داشتیم که ایشان به تنهایی توانستند رکورد سکوت کشور را جابجا کنند. وی همچنین در پاسخ خبرنگار ما که از او پرسیده بود شاید آقای عارف سکوتش از رضایت نیست، دلش اهل شکایت نیست، گفت در عوض آقای عارف دلش مثل جعبه است، جعبه پرجواهر، هر کی که دستش افتاد هدیه را وانکرده چسب اسکاج. ببخشید اکبر آقا، این چیه؟ این اشتباهی که
آره راست میگی، با موقع نوشتنش من داشتم ابی گوش میدادم. چی بود حالا این وقت افطار؟
نه خیلی
رفع ابهام.
نه بابا جان، پس فرستاد
چیو؟
هدیه رو دیگه.
راست میگی راست میگی، هدیه رو. قناری مرسی که هستی.
خواهش میکنم آقای میکروفون طلا.
وای بالاخره اسمو درست گفتی. تو دیگه کی هستی؟ وای سلام، یه بار دیگه هم ازت تشکر میکنم. حالا با تشکر از همکارم قناری، همانطور که در بخش های قبلی شنیدید معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که با فروشندگان مانتوی جلوباز برخورد خواهد شد. برای اطلاع از چند و چون این برخورد ها در این گاه خبری تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی گاه برنامه و از خوبهای جلوبستگاه های کف کلانتریگاه جناب سرهنگ.
بله
جناب سرهنگ سلام و خبردار و جلوبستگاه بندر رو پذیره باشید.
بله منم سلام و آزاد عرض میکنم خدمتی بله. شما و همه شنوندگانی خوبی برنامه.
سرهنگ نظرت راجع به جلوبستگاه چی بود؟ تاییدی، تکذیبی، حرفی، سخنی، چیزی نداری؟
حالا عرض کنم اگه منظوری نظر شما به مانتوهایی جلو بازا جلو بست است که شما مانتو نداری؟ اگرم قصدی آزار و اذیتی مامور انتظامی کشور رو در حینی انجام وظیفه دارید که اون بحثش جداستا با اقداماتی مقتضی رو مبذول کنم آقا جون.
سرهنگ ای
چی چی؟
ای به این حرفا چیه میزنی؟ اقدامات مبذول دیگه چی با؟ یه چیزی گفتم خوشمزه بازی کرده باشم یه خورده.
خلاصه گفتم بدونی که پلیس مملکت حواسش به همه چی هست آقا.
باشه سرهنگ بابا تو زرنگ تو زیرک
بل.
اصلا تو سرتیپ.
البته سرتیپی که هنو
سرهنگ میذاریش من سوالمو بپرسم
یه. بله بفرمایید بفرمایید.
سرهنگ برخورد با مانتوی جلوباز چرا و چگونه؟ براستی چرا آیا؟
خب ببینید ما بر حسب وظیفه ذاتیمون که حفظ و حراست از ناموسی مردمه خب. هر جا ببینیم که دارن مانتو جلو باز میفروشن برخوردی شدید میکنیم.
خب براستی چرا آیا سرهنگ؟
خب ببینید آقا جون دستی تهاجمی فرهنگی غرب از آستینی چند تا از خیاط نماها بیرون اومده استا دکمه های مانتو ها رو حذف کرده که تو... ناموس ایرانی خودش رو درست نپوشونه.
سرهنگ خب هوا بای... گرمه دیگه خانم ما چجوری باید چند تا لباس روی هم بپوشن؟
نه اونش دیگه دست ما که نیست اما بالا اعلام شده است که بپوشن عوضش تو فصلی سرما براشون بهترستا سرما نمیخورن.
آخه فصل سرما هم که هرکی چکمه بپوشه گشت ارشاد میگیرتش که بابا سرهنگ
اون دیگه مصداق تبرجه آقا جون. گشت خدومی ارشاد هم در موضوع تبرج در راستای وظایف سازمانیش اقدام میکنه.
آخه تابستون که اینجور زمستونم که اونجور.
آقا جون شما فکر اصلا... خودت باش من مانتو میپوشه شما اینقدر جوش میزنی؟
سرهنگ من از سن بلوغم گذشته دیگه جوش نمیزنم
یعنی
بگو حالا تکلیف این همه مانتوی جلوبازی که دوخته شده چیه؟
خب.
بوتیکی ها باید چیکارشون کنن که شما چوب تو آستینشون نکنی؟
به به چه سوال قشنگی پرسیده شما خیلی خوب
واقعا؟ سرهنگ مگه رژه میرم خیلی خوب میدی به هم
دیگه
با انشالله برای این که خیلی خوبه تو هوا نمونه جواب میدم سپاس سرهنگ.
بله
حالا از پادگان بیاییم بیرون جواب منو بده شما سرهنگ.
بله خب باز بگم بوتیک های که این لباس های جلف رو خریداری کردن برای اینکه با برخوردی ما روبرو نشن میتونن به صورت خود جوش براشون دکمه تعبیه کنن اینجوری دیگه مشکلشون حل میشه.
بعد اگه مشتری خرید و دکمه ها رو کند چی؟ این هم سوال خوبی بود سرهنگانه.
حالا شما نمیخواد زیاد مزه بریزی در این مورد که شما گفتی وظیفه ما تموم است و از اون به بعدش دست خواهران و برادرانی گشت ارشاد است آقا.
خب اون خواهران و برادران نگفتن برنامه امسالشون چیه سرهنگ؟
خب ببینید گشت ارشادی پلیس دوتا فاز عملیاتی داره دیگه.
چی هن اونا دوتا فاز چی؟
یکی فازی عملیاتی 25 تا 40 درجه سلسیوس یکی هم فازی عملیاتی زیر 0 تا 20 درجه سلسیوس.
یعنی همون هوای گرم و سرد خودمون دیگه.
بله من خواستم دقیقش رو اعلام کنم که شفاف سازی هم کرده باشه.
بعد الان فاز عملیاتیشون شروع نشده هنوز؟
چرا دیگه طبق دماسنج های اداره اینا کارشون شروع شده است با توجه به رسیدنی دما به بالاتر از 25 درجه سلسیوس نیروها به خیابونها گسیل شدن آقا جون.
چه امروز چرا اینجوری حرف میزنی سرهنگ؟
چه جوری؟
همین از یعنی اون از اقداماتتون که مبذول میکردین اون از سلسیوس حالا هم که نیروها رو گسیل میکنی در چه دبیرستان مرور میکنی سرهنگ؟ نکنه میخوای بری کنکور بدی بری یه رشته درست حسابی بخونی نه قلعه؟
نه خیر آقا جو این ادبیاتی رسمیه پلیسه شما مشکلی داری؟
نه با من مشکلی ندارم به نظرم شما یه جوری میگی که انگار سختته یه خورده.
هیچم سختت آقا جو ما همیشه همینجور صحبت میکنی.
سرهنگ یه سوالی رو یادم رفت بپرسم.
بگو آقا جو بگو من باز برم بازرسی بوتیک ها کار دارم.
میگم چیزی تکلیف این صفحه ها و سایت هایی که ممکنه مانتو جلو باز بفروشن آنلاین و اینا اون چی میشه؟
همونطوری که همه این مردم میدونن پلیسی خدوم فتح پلیسی است که حواسش به همه چی هست. همکارانی ما اونجا فضای مجازی رو رصد میکنن و هر جا ببینن مانتو جلو بازه رای میشه یه دونه کامنت ایموجی تهدید میذارن،
یا میتونن هشتگ دکمه اختار مثلا.
بله خب اینم پیشنهاد بدی نیست. میشه اینجوری اختار میدن که حواسشون باشه دیگه.
میگم مثلا کاش که این اختلاس مختلاس هم همینجوری سفت و محکم دنبال میکردین.
آقای عزیز دیگه بحثی مون تو رو سیاسی نکن آقا جون.
نه سیاسی چی بابا، میگم این کاش که این اختلاسگرا هم دکمه لباساشون رو باز میذاشتن، شاید شما میگرفتینشون.
من دیگه باز بشم موقعیت بوتیک. شما هم انگاه سوالات تموم شده است، داری میگه جایی دیگه. خداحافظ آقا جون.
باشه بابا سرهنگ، فهمیدم. برو برو ما هم بوغ. برو سرهنگ. شنوندگان عزیز، این بود از اخبار همانگاهی امروز. تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه. غنری غنری تو مانتو تاسی چجوریه؟ بیا جلوباز نباشه یه وقت سر را بگیرنه، تا حواست باشه من نمیام آزادت کنم.
وا اکبر آقا، من قناری اما پرواز میکنم، اصلا راهم که به اینا نمیفته که.
نگاه کن تو خدا، یه جوری تو نقشش فرو رفته یه چند وقت دیگه باید براش آبادونم بگیرم. گرفتار شدیم ها.
دلم به سوزه یه جمعه، جبه یه پر جواهه، خونه به رنگ یا بود اما خوشه به ظاهر. حیف که زده و شکستش، هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد. دلم مثل یه باقه، باقه بهار نارنج، واسه تنهای خسته یه جای خلوت و دج. حیف که تو این زمونه عشق که رفته از یاد، عشق که رفته از یاد.
ما ایرانی ها تو این سالهایی که مدیریت موافق بشری امام امت و معظمله رو تجربه کردیم، یه چیزایی دیدیم که شاید برای باقی مردم دنیا عجیب باشه، ولی برای خودمون همش خاطره است دیگه، همش خاطره است. یعنی هر جای دنیا مثلا یه پرایدو ببری نشون بدی، بگی این ماشین مثلا تو ایران 70 میلیون تومان قیمتشه، شاخ در میارن. ولی ما نه تنها تعجب نمی کنیم، بلکه سعی می کنیم زودتر بریم یه دونه بخریم که دو سال دیگه بگیم یادش بخیر این پرایده که خریدم 70 میلیون الان شد 150 میلیون. خاطره است دیگه. حالا شاید فکر کنیم مثلا این خاطره ها فقط جاهایی که پای پول و پله در میون باشه، ولی باید بگم مدیریت جهادی و انقلابی هیچ تپه ای رو بدونه گلکاری ول نمیکنه. مثلا همین ورزشو بخوام بگم، الان خب هر جای دنیا بری بگی کلی مربی و بازیکن خارجی ازمون شکایت کردن پولشون رو میخوان، ما هم به بند کفشمون نیست، میگن اوه مای گاد یو آر کریزی. ولی خب چرت میگن اونا، میدونی همه اینا دو سال دیگه میشه خاطره. حالا این هفته مجلس هم که خب دیگه روزای آخرشو داره میگذرونه، گفت بیام یه چیزی تصفیه کنم، لااقل این دم آخری قانون یادگاری ازم بمونه، بعدها خاطره شه اینا، نه بر خاطره شدنش. چیزی که قرار بود تصویب شه طرح مقابله با اقدامات اسرائیل بود. بعد تو این طرح یکی از بندها ممنوعیت مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی تو همه مقاطع و رشته ها بود. حالا شاید بگین این که اصلا جدید نیست، الان 40 سال اینا دارن از جلوی اسرائیل جاخالی میدن و نمیان تو، حاضر نمیشن توی میدان ورزشی اینا ها. نکتهش همینجاست. ببینید اینکه جا خالی بدن زیرابی برن و بپیچونن و اینا یه چیزه، اینکه بیاد نوشته بشه قانون بشه یه چیز دیگه است. تا حالا خواهیم مسابقه ندادن با اسرائیل قانون نانوشته بوده دیگه، ولی خب بعد از تصویب توی مجلس دیگه خب یه دفعه میشه قانون مملکت. بعد این موش و گربه بازی با اسرائیل هم دیگه تموم میشه، همه چی قالش کنده میشه، میره پی کارش دیگه، دیگه مشخص میشه. اینجوری دیگه لازم نیست مثلا ورزشکارای ما کنار تمرینات ورزشی مثلا یه دوره تمرینات تئاتر هم تمرین کنن هر دفعه توی مسابقاتی که در نقش مصدوم فرو بره، اون یکی برای اینکه دوره بعدی به اسرائیل نخوره در نقش ورزشکار دست و پاچو لفتی مثلا جلوی حریفش 20 بار فتیله پیچ بشه و این کارو. اما خلاصه نشد که بشه، اینو میخواستم بگم. نه نشد که بشه. یعنی وقتی رسید به روز رأی گیری و تصویب نهایی خبر اومد که بله این یه دونه بند از این طرح مجلس حذف شده. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که از اتاق فرمان دیگه بهشون اشاره کردن گفتن داداشا دارین اشتباه میزنید، بعدم اشتباه میزنید. این طرح تصویب بشه یعنی کل ورزش ایران کل و یوم تعلیق میشه. البته خب قبل از این هم همه میدونستن این اتفاق اگه بیفته ورزش ایران تعلیق میشه، منتها نمایندای ارزشی گفته بودن آقا اصلا به تعلیق بشیم، اصلا که چی بشیم، خب اصول انقلاب مهمتره یا چه میدونم المپیک و جام جهانی و این مسخره بازی ها. اما خب ظاهرا در آخرین لحظه دیگه به این نتیجه رسیدن که مسابقات ورزشی مهمتره و دیگه اصول انقلاب و همینجوری با موش و گربه بازی هم فکر کردم میشه پیش برد. در توضیح انصرافشون هم از این طرح گفتن میخواستیم بهانه مکتوب دست اسرائیل ندهیم. بابا زرنگ کی بودین شما؟ خلاصه که حالا قرار ورزشکارا در میادین جهانی هم مدال ورزشی بگیرن، هم جایزه اسکار بازیگری برای بازی کردن ها و جا خالی دادن هاشون و اینا. حالا شما برو همینو برای همون خارجیه که میگفت بهت کریزی و اینا تعریف کن، ببین دفعه چی میگه. برو ببین ببین چی میگه. اصلا هر چی میگه خودشه. اینا برای اونا عجیبه، همینو داشتم میگفتم دیگه، برای ما خاطر است. آقا همین پارسال ما فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون جودو ایران و سر این که سعید ملایی تو مسابقات جهانی باخت و به حریف اسرائیل نخوره مگه تعلیق نکرد؟ چی شد؟ خاطره شد دیگه. الان میگیم میخندین دار. یا حالا هنوزم تعلیقیم که باشیم دیگه. یا همین یکی دو سال قبل مربی علیرضا کریمی کشتیگیرمون نیومد مگه بغل زمین بهش مگه نگفت که علیرضا باید به بازی، علیرضا باید به با همون که فیلمش در اومد کلی هم سر صدا کرد و اینا. چی شد؟ ورزشکار و مربیمون تعلیق شدن ولی عوضش همش خاطره شد. مهم همش همین خاطره هاست میمونه دیگه، وگرنه آدما میرن، این خاطره هاست که به جا میمونه. همین اینو میخواستم بگم من، یعنی اصل صحبتم هم همین بود که اینا همه خاطره میشه بی خیال.
تو چشمات حتی بارون قشنگ تر میشه وقتی گونه ها از عشق آسمون تر میشه. میخوام دستای تو لایه موهام باشم مثل وقتایی که میپیچه باد. من دیوونه رو ببین دیوونه تر از این میشم اگه دلت بخواد.
اما میخوایم بریم سراغ یک ایستگاه جدید، البته ایستگاه جدیدی نیست، ایستگاه ورزشی که قبلا هم داشتیم اما با یک چهره جدید، سعید پیرمحمویی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
وای اصلا تن و بدن من داله میرزه، مگه میشه یک ایستگاه ورزشی با سعید پیرمحمویی اینقدر خفن باشه؟ همینجوری الکی تعریف کنیم خودمون دیگه. سلام سعید، چطوری؟
سلام فرشید عزیز،
هنوز چی نشده تعریف کردم قربونه. خیلی خوش اومدی سعید جان، خیلی خوش اومدی.
خیلی خوشحالم که تو برنامه هستم برای اولین بار، امیدوارم که یه ایستگاه خوب با هم داشته باشیم.
آره حتما همینطوره، حتما. سعید بابا دلمون پوسید، این فوتبال ها کی شروع میشه؟ بابا بشینیم یه فوتبال ببینیم به خدا.
خب شما زیاد نگران نباش فرشید جان، به خاطر اینکه از ابتدای همین هفته بوندسلیگا تو آلمان در واقع شروع کردن، پیش قدم شدن، بازی ها رو شروع کردن. خیلی شروع جالبی هم داشت و یه جوری که در واقع رسانه های خود آلمان هم گفتن که بیشتر شبیه بازی ارواح بوده چون ورزشگاه ها خالی بوده. آره اتفاقا یه موضوع تلخی هم داشت، خب چون مدت هاست ورزشکارا تمرین نکرده بودن، 14 تا مصدوم مون تو دست باشگاه ها که به هر حال حالا خیلی حرف و حدیث هم شده در مورد بدنسازی هاشون. اما همین ماجرا باعث شده که حالا توی کشورهای دیگه مثلا انگلستان، ایتالیا و اسپانیا هم بخوام بازی های خودشون رو شروع بکنن. البته اونجا دارن علما سر این موضوع بحث میکنن که پروتکل های بهداشتیمون چطور باشه.
از کی قرار شروع کنن؟
فکر میکنم تقریبا کمتر از یک ماه دیگه انگلستان و ایتالیا و اسپانیا شروع بشه با یه شیب ملایمی دیگه دارن میرن توی فوتبال دیگه، به قول عادل فردوسی‌پور بریم که داشته باشیم. حالا
آره این پروتکل هایی که گفتی، آلمانو گفتی خیلی پروتکلاش خیلی سفت و سخته، چیه داستانش؟
فرشید اگر پروتکل های بوندسلیگا رو بخونین، در واقع حالا به قول دوستان یه لیسانس میخواد پاس کردنش. خیلی پروتکل های پیچیده‌ای هستش، تقریبا 16 صفحه پروتکل خیلی خاص نوشتن که همه چیز رو به یه جورایی در واقع تحت تاثیر قرار داده. خیلی هم سخت شده، خیلی هم ورزشکارا و مربی‌ها در واقع اونجا حالا یه اعتراضایی کردن به این ماجرا. اما خب
چیه داستانش؟
ببین به هر حال به این ترتیب هستش که یک روز در میون از بازیکن‌ها و کلاً عوامل یک باشگاه تست کرونا میگیرن. وارد شدن به مسابقه خیلی به شرایط سختی داره، خارج شدن از ورزشگاه شرایط سختی داره و همین ماجرا حالا باعث شده که لیگ‌های دیگه هم اومدن از روی انگلستان یک کپی برداری کردن، میخوان پروتکل‌هاشون رو بر اساس همون در واقع به آلمان اجرا بکنن. یه اعتراضایی هم شده.
آلمان یا انگلیس بالاخره؟ الان گفت آلمان. آلمان. اشتباهاً گفت انگلیس فکر کنم.
بله بله. انگلیس رو به خاطر این گفتم که اونجا خیلی جنجال شده.
چیه
مثلا
شده؟
یه بازیکنی به نام تروی دینیه که کاپیتان واتفورد هم هست، گفته که من تمرین نمی‌کنم. شاید بچه 5 ماهه خودش رو مثال زده و گفته که در واقع چون مشکل تنفسی داره احتمال داره من ناقل باشم. البته امروز یه خبری اومد فرشید که سازمان جهانی فیف پرو، یعنی همون اتحادیه فوتبالیست های حرفه‌ای، یه ابلاغیه‌ای داده که فیفا هم تایید کرده، گفته هیچ بازیکنی در این شرایط اجباری برای تمرین و مسابقه نداره.
و یعنی آزادن انتخاب کنن اگه نمیخوان بازی نکنن.
بله چون ترس هم داره. همین روز گذشته خبری اومد که 6 تست کرونا در بین بازیکن‌های فوتبال انگلستان مثبت بوده. همین هم باعث شده که دوباره یه دعواهای اونجا بشه برای شروع کردن یا نکردن بازی‌ها.
حالا اینا رو گفتی ایتالیا هم چون وضعیتش خیلی وخیمه دیگه، تو اروپا یکی از بدترین ها بوده، یعنی بیشترین مبتلا رو داشته در کرونا، اون چطوریه؟ اونجا هم مثل که دعوا خیلی زیاده سر همین ماجرا.
بله اصلا تو ایتالیا که در واقع خیلی ماجرا شده، چون ما میگفتیم پروتکل‌های آلمان خیلی سخت بوده ولی خب پروتکل‌های ایتالیا از آلمان هم سخت‌تر بوده. یعنی مهمترین ماجرایی که الان فرشید اونجا دعوا بر سرش هست اینه که توی بخشی از اون پروتکل گفتن اگر یک بازیکن در یک باشگاهی مبتلا بشه به کرونا و تستش مثبت در بیاد، مسئولیت اول و آخرش با پزشک اون تیمه و اون باید پاسخگو باشه. همین باعث شده که پزشکا اونجا یه بیانیه دادن، گفتن آقا به ما چه ربطی داره، اصلا شروع نکنید بازی.
آقا اینجوری که نمیشه، دکتر بعد راه بیفته، پزشک تیم بعد راه بیفته، دونه دونه دنبال همه بره که ببینه اینا صبح مثلا کجا میرن، شب چی کار میکنن. نمیشه
دقیقاً. و یه نکته دیگه هم داره، مثلا تو آلمان گفتن اگه یه بازیکنی تست کروناش مثبت شد اون بازیکن باید بره قرنطینه. تو ایتالیا گفتن نه، اگر تست یه بازیکن مثبت بشه کل مجموعه باشگاه به قول امیر قلعه‌نویی کلویوم باید برن توی قرنطینه.
عجب، خیلی پس سفت و سخت دارن میگیرن. البته خب ترس هم دارن دیگه، خصوصا توی ایتالیا خب خیلی ترسشون بیشتر از فکر کنم باقی کشورها باشه.
درسته، دقیقاً ایتالیا آمار خیلی زیادی داشته توی همین ماجرا کرونا. همین ماجرا اتفاقا باعث شده که تو هفته آینده قرار هست رئیس فدراسیونشون، رئیس سری آ، با نخست وزیر ایتالیا یه جلسه داشته باشن، بالاخره در این مورد یه تصمیم گیری بکنن که حالا ماجرا به کجا میرسه. اما فرشید از همه جالبتر استرالیاست.
آها اونا هم پروتکل گذاشتن برای همین لیگ فوتبالشون،
یه پروتکلی گذاشتن، گفتن که اگه مشکل پخش نداره که گفتن یه مقداری از بازیکن‌ها خواستن آقا دندون رو جگر بذاره توی این مدت. و
مشکل پخش چی نداره؟
مشکل پخش به خاطر اینکه گفتن آقا توی اون انتخاب شریک جنسیتون یک مقداری دقت بکنید.
از این لحاظ گفتی؟ اوکی.
بله.
اوکی. نه چه مشکل پخشیدن دیگه، به هر حال مهمه دیگه، یعنی هم به صورت خودمون هم نمیتونیم دست بزنیم، باید با حول قول و والله بخونیم دست بزنیم. شریک جنسی خیلی مهمه.
ولی هیچ کدوم اینها به پای پروتکل های ایران نمیرسه. خیلی خارجی، خیلی دقیق، خیلی منظم، خیلی هم پیچیده.
خیلی سریع از اون شریک جنسی رد شدی، من نگرانم. حالا اشکال نداره، باشه حالا بریم راجع به پروتکل ها.
من بعدم رو صدام بوغی بذاره واسه همین گفتم که حالا
گفتی و سوت زنان دور شدی رفتی سراغ ایران.
آره خب به خاطر اینکه ایران خیلی جالبه پروتکل.
چیه پروتکل ایران؟
خیلی دقیقه. ببینید پروتکل‌های دیگر رو مثلا اگه بخوان شنونده‌ها برن سرچ بکنن بخونن، همش به زبان انگلیسی هست. خیلی لایه لایه همه چیز رو تدوین کردن. تو ایران خیلی جالبه، توی یه نصف کاغذ آ4 یه پروتکلی دادن، گفتن بر اساس این بریم پناه بر خدا شروع کنیم رقابت‌های لیگ.
چیه اون نصف آ4 رو بگو ببینیم چیه.
آقا گفتن که روی زمین توف نندازید.
ای همین پروتکل
دقیقاً.
آقا این اصلا یه سری از بازیکنان اصلا توف نکنن نمیتونن فوتبال بازی کنن. یکی از دو تا شوت میزنن یه دو توف میکنن.
یکی از اونها هم گلره که هی باید تو دستکشش حالا توف کنه. حالا من نمیدونم مشکل گلر رو میخوان چجوری حل بکنن. بعد مثل اینکه الکل هم آزاد شده، گفتن توپ جمع کنه همه الکل به دست باشن. این تیتر هم
همه الکل ال چیز توپ جمع کنا احتمالاً جیبی میذارن به بازیکنام تعارف میکنن.
دقیقاً من فکر کنم
شات میزنن با
هم جوری هم آره راه بیفته. و یه نکته مهمتر دیگه هم داره که گفتن قمقمه آب جدا داشته باشید و بعدش هم فاصله اجتماعی رو روی نیمکت رعایت بکنید بریم که داشته باشیم بازی لیگ برتر رو.
کی شروع میشه
بازی های لیگ برتر؟ از 29 خرداد قرار هستش که شروع بشه و قرار هم هستش که توی 45 روز سرتای ماجرا رو کلن جمع و جورش بکنن و دیگه برن تو استراحت و واسه لیگ بعدی. البته این وسط ما از لیگ ایران خارج نشیم آقای فرشید خان منافی. من دیگه انتقاد به عنوان یه ورزشی نویس از شما دارم.
اخ چی شده بگو جان من. میخوای بعدم بگی اگه چیز بدیه؟ میخوای الان نگو؟
بذار من رو آنتن افشاگری کنم که شما جانم. یه تأثیر مخربی روی لیگ برتر فوتبال ایران داشتی آقای منافی.
من
شخص شما
من کیم؟
حالا اگه میخوای بگم
چی بگو چی شده آقا من این کارو نکن با من.
مطمئنی بگم؟
آره بگو دیگه چی کارت کنم دیگه لابد باید بگی.
آقا شما رفتی یه لیگی شرکت کردی به نام لیگ پلی استیشن.
آها آخه خیالم راحت شد. من گفتم الان چه چیزایی رو میخوای بکشی بیرون من خبر ندارم.
نه دیگه شما آخه نمیدونی چی کار کردی. شما یه تاثیر مخرب گذاشتی روی مدیر عامل محترم باشگاه تراکتور سازی. ایشون اومده گفته که آقا ما لیگ برتر رو برگزار نکنیم، بریم بازی پلی استیشن بذاریم، هر کی تو پلی استیشن قهرمان شد به آسیا بگیم آقا این تیم قهرمانه، فصل بعد بیاد توی لیگ قهرمانان آسیا.
کی گفته اینو؟
مدیر عامل باشگاه تراکتور سازی لطف کردن یه همچین چیزی گفت.
شوخی کرده دیگه مثلا تو جمع هم دیگه.
خیلی جدی گفتن
جان من.
تیتریه که تمام خبرگزاری ها هست. تازه من شنیدم که ایجنت هاشون توی اروپا دنبال این هستن که شخص خود شما رو هم یه مذاکره بکنن بیارن تو تیمشون که شما بری اونجا یه بازی بکنی شاید اینا قهرمان بشن.
من بازنده خوبی هم به هر حال میتونن من رو
ولی خب خیلی جدی به هر حال همچین چیزی رو گفتن. البته حالا از شوخی بگذاریم یک مقداری فرش شرایط در ایران ترسناک هم هست. ما دیروز شنیدیم که یعنی خود رئیس فدراسیون پزشکی ورزش ایران گفتش که ما دو مورد تست یعنی دو مورد مثبت کرونا داشتیم واسه توی لیگ برتری ها. امروز هم یه خبر دیگه اومد که 5 مورد مثبت توی لیگ دست اول داشتن و همین ماجرا به هر حال باعث میشه که یک مقدار این انتقادا که زیاد بله. هم بوده به نظر به حق برسه.
متاسفیم دیگه. به هر حال خیلی ممنونم ازت سعید پیرمحمویی.
کوچیک فقط بگم فرشید
جانم بگو.
یه نکته دیگه ای هم که حالا
سریع اگه بگی ممنونت میشم.
بله حضرت آقای تاج هم که دوباره رئیس اسبق فدراسیون فوتبال خبرساز شده، یه چیز خیلی جالبی گفته. گفته ویلموت سر ما کلاه گذاشته و همین ماجرا حاشیه های بسیار جالبی هم داشته. تیم حقوقی فدراسیون گفته آقای تاج شما که اصلا ما رو تو این قرارداد آدم حساب نکردی، ما در جریان هیچی نذاشتی. آقای تاج هم گفته که نه آقای ویلموت ظاهرا دست برده تو این قرارداد، یه کارایی کرده که حالا ما احتمالاً میریم که یه 6 میلیون یوروی ناقابل هم به ایشون غرامت بدیم.
عجب عجب. بسیار خوب، حالا هفته دیگه سعی می‌کنیم بیشتر راجعش صحبت کنیم. ممنونم ازت از سعید پیرمحمویی. و کجا هستی که فالوت کنن؟ توییتر هستی؟
بله توییتر هستم، توی اینستاگرام هم هستم، همین سعید پیرمحمویی پشت سر هم سرچ بکنن ما در خدمت دوستان هستیم.
مخلصیم، خیلی ممنونم، مراقب خود باش.
قربانت. This cat's on a hot tin roof. This cat, we're gonna shake it loose. This cat.
that chicken on a hot tin roof. Well, this cat been out on the town. I'm the cat's meow. I'm the king with the crown. The head is spinning, the cat is shakes.
دوستان حتما با چهره رؤوف و مهربون آقای غلامعلی حداد عادل آشنایی دارین. این آقا غلامعلی ما رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسیه، علاوه بر این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، ضمناً عضو شورای سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی هم هست. وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه داشته باشه، چون اونجا هم عضو، خب باید بره. البته اینو نباید بگم، اینو بگم نباید با کارهای بنیاد سعدی و قاطی بشه و کارهای اونجا بمونه. خلاصه یه سر می‌بینید رو پیکر استاد هزار تا سودا. یعنی هنوز جلسه بنیاد سعدی تموم نشده، بعد بره جلسه مجمع تشخیص مصلحت، هنوز نوبت صبحش نشده، جلسه رو بعد ول کنه بره نمیدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی، وسط کارام بعد من به املاک خصوصیشون که امپراتوری خب مدارس فرهنگی دیگه خودتون بهتر میدونید به اونا رسیدگی کنن، یه وقت آموزش کشور لنگ نمونه با اینها. ولی خب این همه مشغولیت باعث نمیشه ایشون از کاراش عقب بمونه. همین هفته بعدش نامه زد به اوز حسن، همون شیخ حسن قدیم، که حالا که کرونا اومده و هی دارین که از کلمات خارجی استفاده میکنین، من نشستم این کلمات رو فارسی کردم، از این به بعد لطفاً از این کلمات ها استفاده کنین که فارسی رو پاس بذاریم. آقا غلام علی که قبلا خب میدونی کلمات زیبایی مثل رایانک مالشی رو به جای تبلت و دراز آویز زینتی رو به جای کراوات ساخته بود، تو لیست جدیدش که به اوز حسن داده مثلا گفته به جای ویدیو کنفرانس بگین دور سخنی، یا به جای اپلیکیشن بگین برنامه کاربردی، یا به جای پاندمی بگین دنیاگیری. خدای اولش نوشته جهانگیری، بعدش که داده نامه رو تایپ کردن دیده این که ساختن فامیل معاون اوله که نمیشه زایس اینطوری جهانگیری دیگه، خطش زده نوشته دنیاگیری به جای جهانگیری. یعنی اگه فامیل اسحاق جهانگیری نبود، صدی 90 به جای دنیاگیری میگفت جهانگیری. حالا ما منتظریم شیخ حسن اولین سخنرانیشو بعد از این نامه انجام بده، ببینیم چی میگه دیگه. احتمال میدیم بعد همچین چیزی باشه، مثلا بیاد بگه در فضای دلهره آور دنیاگیری کرونا، این جانب جهانگیری، نه اینجا، نه اینجا وقتی میگه اینجا دیگه مال چیز قبلیشه، سخنرانی قبلیشه، اینجا خط زده بوده، این میشه دنیاگیری. در فضای دلهره آور دنیاگیری کرونا، همه گیر شناس های ایرانی مشغول دورپزشکی روی بیماران هستند. در همین ایام دانشمندان جوان ما برنامه کاربردی دورسخنی را ساختند که ارتباطات مردم قطع نشود. این برنامه کاربردی همکنون بر روی رایانک های مالشی شما قابل نصب است. از قابلیت های این برنامه سفارش کشلغمه از درگاه خلید. خلاصه گفتم دیگه اینجوریه، یعنی آماده باشین که اگه شیخ حسن بخواد از روی دستور العمل عداد عادل حرف بزنه، باید برش دیگه دنبال زیرنویس بگردیم دیگه. من عرض کردم خیلی کار داره آقای عداد عادل، شما میگید نه، با انصاف باشید دیگه.
خدای دمم گرم، این همه فشار خست کنند نزمم گرم، زندت هنوز دست محبت، دمم گرم، هیچی نیست مثل این سن مقدس، دمم گرم، دمم گرم، مثل شیر تو خط مقدم، دمم گرم، دمم گرم، دمم گرم، دمم گرم. نایمدم برا عقب گرد، ندارم حراس از حرکت، بهم بگو فراتر از مرگ، اومدم با زمان طرف شد، امکانات که نه نمیدم، تو ندیدی من که دیدم، توی جنگ وسط یه جنگ دیگه، وایسادم اما در نمیرم، دلتنگ خودم و خانوادم، صورت همکارم که داره ماتم، پا به پا هم مگه چقدر آقا جون داره آدم، بعدم میدن به احسانم گوش، دستکش دستم به پنج تا سنگ روش، ابر انسانی که میگن واقعا کوش، اینجاست نیمده خملا ابروش، دمم گرم، این همه فشار خست کننده، دمم گرم، زنده از هنوز دست محبت، دمم گرم، هیچی نیست مثل این سن مقدس، دمم گرم، دمم گرم، مثل شیر تو خط مقدم، دمم گرم.
آخ نگاه بکن تو رو با خدا، آقا ما به اینا با این شورایی که دارن حسودیم هم میشه. نگاه بکن حالا ما اینجا صبح تا شب میزنیم توی سر خودمان، شکم این جماعت رو سیر بکنیم، بشورو بمالو بساب، اینا نشستن برای خودشون جمله سازی میکنن، این همه پول رو بخور بخور.
باشه علمان گل، باشه
چطوری؟ سلام علیکم.
سلام مادر، قربان تو فرشید جان عزیز من. من خوبم، شما چطوری؟
قربانم خوبم، ممنون. شلما میتونم بگم الان یکی از استثنایی ترین لحظات رو دیدم من اینجا.
چی دیدی؟ یعنی سلبریتی شاخ اینستای چیزی بود؟ چشمان تیزبین من دور مانده بود. کجا؟ کو؟
نه بابا، خودتو میگم اولین بار در تاریخ من اومدم تو این چای رسانی. به خودت تو با تلفن صحبت نمیکنی، تلفن دست
دست تو. آقا فرشید من کی با تلفن صحبت
میکنم؟ چی دیگه میگه؟
بعدم آقا فرشید ما کار ما حساسه دیگه، مراجعه کننده من زیاد دارم.
بله میدونم. باشه حالا یه چایی به من بده، من خستگیم داره بره. شاید من خیلی
ای با چشم، البته آقا فرشید اینجوری حرف زدن شما درست نیست. اینو گفته باشم.
یعنی چی گفتم مگه؟
نه منظور من اینه که فارسی رو پاس بده دیگه. بره
بابا بی خیال، حالا تو اما چی میگی یه دفعه فارسی رو؟
آقا مگه همین الان این نامه جدید حداد عادل و به روحانی مگه نگفتی توی برنامه؟ داشتی خودتو میگفتی که اون رو.
همینی که گفته بود کلمه های فارسی رو رعایت کنی.
آهان دوره، ما همونو میگم دیگه.
آره بابا حرف زدیم دربارش، کف کردم واقعا. گوش میدادی پس شلمان؟ آره
بله. پس چی آقا؟ به گوش نیوش میکردمی این چای را به خدمت شما فشیدگان عزیز میتقدیمم با فراوان مهر و عشق.
داری حداد عادل پسند حرف میزنی مثلا؟ آره شلمان
دوره
از دست تو دیگه، اینا هم کارشون همینه دیگه شلمان.
آقا اتفاقا من داشتم پیش پای شما با همین فکر میکردم که اینا بابت سرایش این چیزا حقوق میگیرن. آقا فرشید
حقوق؟ شلمان شوخید گرفته.
چی بود؟
آقای حداد عادل که دیگه خوبای نظامه دیگه، حقوق دیگه واسه یه دقیقه شه. چی
بابا؟ بله یعنی یارو این کارش اینه بشینه فتوا بده که مردم به ویدیو کنفرانس بگن چی؟ اون چی بود گفتی؟
چیز دورسخنی.
دورسخنی. آقا من خدا این سین که ظرفشویی رو پر بکنم خودم رو توش غرق بکنم؟ آخه دور سخنی؟
نه نه نه، حالا بابا دست نگهدار. عذیت نکن خودتو،
ولش. مثلا به جای اپلیکیشن بگم برنامه کاربردی؟ آقا مگه میشه بره؟
آخ آخ ببین، کل دنیا دارن سعی میکنن کلماتو کوتاه‌تر کنن، اینای طولانیش میکنن.
همین دیگه.
مثلا من الان دیگه از این بعد باید بگم شنوندگان عزیز، برنامه ما رو میتونید از برنامه کاربردی ایستگاه فردا گوش بدید، به جای اینکه بگم از اپ ایستگاه فردا به همین کوتاهی.
آقا من چی برنامه کافشی شما آشنایی چیزی نداری؟ این پامچال منم یه جای اینجوری دست بال این بند بشه. خیلی قشنگتر از این یارو این کلمه میسازه بره. اصلا من خودم هم استعداد کلمه سازی دارم.
آره مثلا چجوری؟
آقا مثلا آفلشی شما میدونی به جای کلمه نامانوس و بیتربیتی ساندویچ چی بگیم خوبه که فارسی هم باشه؟
ساندویچ؟ نه والا، تو چیزی داری؟
بله که دارم، به جای ساندویچ بگو میگی توشپر.
توشپر؟
بله.
چرا پوره؟
توشپره دیگه بره.
یعنی میری ساندویچی میگی یه دونه توشپر بندری با نون اضافه بده، اینجوری میگی؟
نه 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 دیگه، ببین برای اینکه قافیه‌اش درست باشه قشنگتر هم بشه میگی یه توشپر بندری با یه توش خالی بده. نون خالی دیگه، توش چی نیست که
تو هم واسه خودت شلمان عادلی هستی.
معلومه که هستم بدر، کاری داره؟ فقط استعداد من داره اینجا هدر میره. ای من چای میدم دست شما و اینو.
من ببخشید شلمان بعد برم، خیلی عذر میخوام، دیرم شده بعد برم. خیلی ممنون، مرسی از چایی.
مرسی نه دیگه بره، مرسی نریم. فارسی رو پاس بده آقا فرشید. چی مرسی مرسی؟
پس اول سپاس و بعد 200 بدرود آقا شلمان.
خدا نگهدار، بدرود. آقا باید یه فکری بکنم، خدایش من دارم اینجا دست میرم. آقا واقعا باید یه فکری برای این کرد.
خب فرصت امروز و این هفتمون هم رو به پایانه. درسته که این روزا همه به هم توصیه میکنیم که سفر نریم، درسته که تابلوهای ورود ممنوع به حق جدا کردن ما رو از جاده هایی که خودمونو رها میکردیم توشون تا دور بشیم، دور و رها از تکرار روزهایی که ما رو توی چنبره عادت محاصره کرده بودن و انقدر عادی شده بودن که حق داشتیم گاهی فرار کنیم ازشون. درسته به هزار و یک دلیل و بهانه درست نباید سفر کرد، اما خاطره بازی که میشه کرد، میشه یاد کرد از وقتایی که با عزیز و رفیق شفیقت یله میشدی تو پیچ و خم و بالا و پایین راههایی که میرسوندت به اون جنگل سبز، به اون کویر باور نکردنی، به اون روستای بکری که آدماش دلاشون مثل سنگریزه های کف رودخونه اون حوالی براق و شفاف بود. یه جای جاده میزدیم کنار و دور هم یه چیزی میخوردیم و مهمتر از اون دلمون مالش میرفت که با هم داریم به این یلگی و از بی خودی سفر تن میدیم. به شبایی فکر میکنیم که تا صبح به بزم و خنده و شادی میگذشت، به روزایی که توی مقصدهای مطلوبمون قرار بود جور دیگه‌ای سر بشن. دلمون برای اون روزا تنگه، هرچند تن دادیم به این محدودیت‌های عاقلانه ناگزیر، دلمون اون روزا رو میخواد که بی دغدغه ببوسیم و در آغوش بگیریم و بخندیم و به با هم بودنمون توی بی دغدغه ترین جغرافیای ممکن ببالیم. دلمون تنگه اما امیدوار که اون روزا میان و این روزگار غریب سر میشه و ما میمونیم و جاده هایی که حتما اونها هم برای ما مسافرین همیشگیشون بیتاب و بیقرارن.
هوس بوی شمال و نم بارون کردی که سحر خروس بخونه وسط جنگل سست، پای میخوای پاشو بیا توی شومین پره هیزم و حالا چیخ که بالا شیم بخندیم تو خوده تو از اون بچه با حال آشین پایه میخوای پاشو بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنی تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من تو گلوم هست نمیشه از گوچه یه تنگ دلم جز تو کسی رد نمیشه بیا بازم مثل سابق بشینیم تا کله یه صبح من آهنگ قدیمی کنار خنده ی تو بیا بازم اون روزا رو بیا تنگ دلم آخه زیاد بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من بیا بازم اون روزا رو بیار تنگ دلم آخه زیار بیا بزنیم تو دل جنگل من بمیرم واسه خندت بی تو این آدم ها کندن از من
آی سلام جان افتاد به سره کنار نال بندونه عاشق به میان کوچه سرگردونه گویندمه که عاشقی آسونه